پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
هشت و سی دقیقه شب به وقت ایران. اینجا پاراگراف اول، من محمد زرقمی هستم، در چهارشنبه هفتم آذر 1403 به همراه بنیامین صدر در کنار شما هستیم تا یک موضوع داغ دیگر رو با حضور مهمانان و با حضور شما به بحث بگذارید. پس با ما همراه باشید. فراموش نکنید که شما میتونید با شماره 20420221122484 با ما تماس بگیرید و اگر دوست داشتید در برنامه حضور داشته باشید شمارتون رو به همکاران من بدید تا اونها با شما تماس بگیرن و شما رو روی آنتن زنده این برنامه بیارن. خب بنیامین، هفته پیش که نبودی مریض بودی، امیدوارم که الان حالت خوب شده باشه. بله، و در کنار تو باشیم.
حالم بهتره.
امروز موضوعی که انتخاب کردیم شاید یه موضوعی که الان تقریبا تبدیل شده به یک مناقشه بزرگ
روحانی
برای جامعه،
ملا یا آخوند.
دقیقاً این که به هر حال جامعه ایران این قش یا این صنف که حالا بهشون بگیم مبلغان مذهبی در جامعه ایران رو به چه نامی ازشون یاد میکنن، عملکردشون رو در این 14 دهه‌ای که گذشته چگونه میبینن.
درست.
و میدونم که تو یک سری مطالب هم آماده کرده بودی که اصلا در مطبوعات غربی اصولا با چه نامی از این افراد نام برده میشه.
خب محمد، همونطوری که قبلا هم با هم صحبت کردیم، توی نشریات بریتانیایی و آمریکایی و اساسا نشریات غربی، حالا من بیشتر نشریات بریتانیایی رو نگاه کردم، عنوان ملا به کار میره برای آخوندها و در واقع برای طبقه حاکم در ایران. مثلا کاریکاتور یا مطلب یا مقاله‌ای که منتشر میکنن درباره حکومت در ایران و حالا کسانی که زعامت امور رو به قول معروف در دست دارن، از واژه ملا استفاده میکنن، که البته واژه‌ای هست که در عربی هم برخی موارد استفاده میشه و بیشتر این رو گفته میشه، که شاید خیلی از مخاطبان رادیو فردا نشنیده باشن یا ندونن که چگونه عنوان میشه اسم در واقع آخوندها یا روحانیونی که در ایران حاکم هستن. اما یه مطلب جالبی که محمد، حالا قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم، من الان دیدم این آخرین لحظه‌ای که داشتیم میومدیم تو استودیو، خیلی جالبه که خود روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، اینطور که حالا در برخی منابع اومده، اولین کسی بوده که علیه خود روحانیت و آخوندها صحبت کرده، در واقع اولین کسی که علیه همصنفی خودش صحبت کرده و اسم
موزگیری داشته.
موزگیری داشته و اسم گذاری کرده، گفته آخوندهای درباری، آخوندهای انگلیسی و آخوندهای فاسد، یعنی کسانی که حالا مخالفش بودن رو با این سه عبارت به قول معروف خطاب میکرده در سخنرانی ها و نوشتاش، حتی اوائل انقلاب و در دورانی که حالا در قید حیات بود و تا مرگش که رهبر جمهوری اسلامی بود، نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود.
خب همینو که اشاره کردی، بد نیست یک اشاره هم بکنیم که آیت الله خامنه ای هم که الان رهبر کنونی جمهوری اسلامی، سال 74 در دیدار جمعی از همصنفان خودش گفته بوده این امروز این حکومتی که وجود داره در مبنا و اصل زایده خود حوزه علمی است، و بعد گفته که امروز نمیتونه با حکومتی که پرچم اسلام رو برافراشته حوزه علمی اسلام به هر حال برخوردی داشته باشه، چرا که به گفته او این حکومت اسلام رو عزیز کرده، شریعت رو از انزوا خارج کرده و از لحاظ اعتبار و آبرو در سطح بلندترین قله جهانی قرار داده و نمیتونه حوزه علمیه با چنین حکومتی مخالفت کنه، که اینها میتونه محور خوبی باشه برای بحث امشب ما. یک رفت و برگشتی داشته باشیم و بریم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. امشب و در پاراگراف اول همراه خواهیم بود با آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دین و امیدوارم البته خودشون هم قبول کنن روحانی پیشین، چون ایشون قبلا در کسوت روحانی بودن و به هر حال حالا بیشتر خودشون توضیح خواهند داد، و همچنین فروغ بهمعی با ما خواهند بود که کارشناس الهیات هستند و پژوهشگر امور زنان. هر دو هم از آلمان، یعنی هر دو میهمان ما امشب از آلمان ما رو همراهی میکنن. آقای هنرور اجازه بدید از شما آغاز کنیم. من اول مایلم از خودتون بپرسم که شما خودتون این اسامی رو که حالا استفاده میشه در مورد مبلغان دینی در ایران، خودتون کدومش رو برازنده خودتون میدونی اگر میخواستن در موردتون استفاده کنن؟
ضمن عرض سلام و ادب و احترام، اگر از بیان عناوین منظورتون عناوین توصیفی است، یعنی مثلا واعظ یا مدرس یا مبلغ یا محقق، یا اینکه منظورتون به اصطلاح القاب به اصطلاح درجات علمیه، نوجه اسلام و آیت الله و اینها، من سوالتون رو واضح متوجه هستم.
منظورم این بود که خب میدونید مردم، یعنی به صورت عمومی داریم نگاه میکنیم، اصولا وقتی میخوان نام ببرن خب برخی میگن روحانی، برخی میگن آخوند، و برخی واژه ملا رو استفاده میکنن. به نظر شما اصلا این واژه ها میتونه به کسی که در این کسوت هست اطلاق بشه؟
ببینید اگر از نظر ریشه‌ای ما نگاه کنیم، کلمه روحانی و روحانیت سابقه ای در ادبیات اسلامی عربی و فقهی نداره و یک کلمه به اصطلاح مذکوره که از دوره مشروطه بر اثر ترجمه متون غربی به عنوان ترجمه از کلرک و بسیار کلرجی به میان آمده، چون این در مسیحیت که به اصطلاح روحانیون یک واسطه بین خدا و انسان هستن، همچین تعریفی در اسلام وجود نداره. اون چه که در نصوص دینی و در سابقه آدم میبینه علما، فقها، مجتهدین، محققین و اینجور مسائل هستش و همچین چیزی رو به اصطلاح ما نداره، ولی خب این کلمه است که جا افتاده و به خصوص توی تحلیل ها اگر بخوایم که چیز بکنیم به اصطلاح این کلمه جا افتاده. کلمه آخوند و ملا بیشتر به منزله یک کلمه بوده که درجه علمی رو میرسونده و این رو داریم که حتی مثلا تو حوزه مثلا میگن فلانی خیلی ملاست یا استاد ما خیلی ملاست، و کلمه آخوند هم یک کلمه محترمه بوده، شبیه کلمه مثلا خواجه مثلا واسه شعرا یا کلمه حکیم مثلا واسه بعضی فلاسفه، اما اینا همه جا افتاده و کارکرد یکسانی داره. ولی من تصور میکنم که هر جوری حساب بکنیم این سه کلمه به کسانی باید اطلاق بشه که در واقع از یک حالت طبقه، حالا اگر نگیم از یک خرد فرهنگ یا یک خرد طبقه خاص پیروی میکنن و به اون تعلق دارن، که این تعریف میشه بر اساس کارویژه هایی که دارن، حالا فرض کنید انجام مناسک و مراسم دینی، دفاع از آموزه های دینی، تبلیغ، ترویج و گسترش دین و ترغیب مؤمنان، انجام مسائل حقوقی که هنوز در دست به اصطلاح این قشر هستش، نحوه ارتزاقشون، نحوه معاششون، نحوه گردش مالیشون، لباسشون، به اصطلاح جایی که در اون درس خوندن، جایی که در اون کار میکنن، و یک سری اینها اونها رو به اصطلاح متمایز کرده از سایر جامعه، و حتی گفتار و لهجه و احیانا کلمات و سبک بیان مختلفشون. خب اگر از این نظر رو نگاه کنم، خب هیچ کدوم اینا در مورد من هیچ وقت صدق نمی کرده. من فقط تحصیل در حوزه کردم و یک زمانی صدای به اصطلاح مخالفین سیاسی حوزه بودم مثلا در وبلاگ.
اتفاقا به این وجه از شخصیت شما من میخوام حتما بپردازیم، چون قطعا برای شنونده های ما در پاراگراف اول جالب خواهد بود. یک بار دیگه من شماره رو بگم: 0042-02-21-12-24-84 شماره برنامه است، شماره استودیو برنامه پاراگراف اول. اگر دوست داشتید که در برنامه حضور داشته باشید میتونید شماره تون رو به ما بسپارید تا با شما تماس بگیریم. خانم بهمعی به شما هم سلام میکنم. مایلم صحبت های آقای هنرور رو از اینجا به یک شکل دیگه با شما در میون بذارم که آیا این تعریفی که الان آقای هنرور از این سه تا واژه، یعنی روحانی، آخوند و ملا ارائه دادن، دستخوش تغییر نشده در جامعه ایران در این سالهای اخیر؟
عرض سلام، ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان و مهمانتون. آقای هنرور توضیح دادن که روحانیت یک واژه ترجمه شده هستش که وارد ادبیات شده و حتی شاید ما باید بگیم این چهار دهه انقلاب. در ادبیات فارسی ما روحانیت رو در برابر جسمانیت به کار می بردیم. بعد تقریبا به این طبقه‌ای که ما الان داریم بهشون میگیم روحانی، یعنی این اسمی رو که حالا بهشون میدن به عنوان روحانی، شاید یه اسم مثلا شیک و با کلاس باشه، حتما که در خاطر مردم هست زمانی که در آقای علی مطهری به گوهر عشقی گفته بودن که ای کاش مثلا دو کیسه برنج میدادن به این خانواده، چون وضع مالی خانواده خوب نبود و اینا، مثلا حالا ستار بهشتی کشته نمیشد. بعد گوهر عشقی گفته بود چی؟ گفته بود که مثلا پدران شما می اومدن روزه می خوندن. این برمیگرده به یک عقبه که اینها اسامی خیلی مختلفی داشتن. ملا اون زمان مثلا می گفتن بچه ما میره پیش ملا درس می خونه. اون چیزی که الان ما معادل معلم می گیریم، دقیقا به عنوان معلم کلاس، اون زمان به عنوان ملا استفاده می شده، میشه معلم. روحانیت هم که ما در برابر جسمانیت به کار می بردیم، اینها آمدن این واژه ها رو از غرب گرفتن، ترجمه کردن و به خودشون دادن. حتی قبل از انقلاب در زمان همون نامه های آقای خمینی، وقتی که می اومدن از توی حوزه علمیه درجات فقهی رو به کار می بردن به عنوان اسم این، یعنی لقب این اشخاص. مثلا اون وقت مثل الان هم که نبوده که مثلا درجات اجتهاد فرق بکنه، یا مثلا چه می‌دونم یک شبه اینا مجتهد بشن سمتشون تغییر بکنه. وقتی که از لحاظ علمی واقعا به اون پایه علم اجتهاد می‌رسیدن و همه کسان دیگه‌ای که در اون پایه بودن به این اعتراف می‌کردن که این آدم الان به این درجه رسیده، اونها می‌شدن مجتهد. اما این عناوین اغلب بعد از انقلاب اتفاق می‌افته که ما با خیلی عناوین مثلا آیت الله دکتر، مثلا استاد دانشگاه هستن، یا مثلا حجت الاسلام سردار سپاه، یا یعنی یک عناوین در هم پیچیده‌ای که اون وقت بعد از، من فکر می‌کنم بعد از این جنبش زن، زندگی آزادی، مردم اومدن یکم خواستن اینا رو تقلیل بدن، یعنی اینها رو برگردونن به همون ریشه خودشون. اومدن تقریبا خواستن این اسم روحانیت رو که احساس کردن یک اسم، شاید بخوام یکم امروزی تر بگم، با کلاس هستش، خواستن این عنوان رو از اینها بگیرن و دوباره اینها رو برگردونن به همون که مثلا ما این چند سال خیلی میشنمیم به اینا میگن مثلا آخوند، میدونین؟ یا مثلا اون زمان شما خودتونم در برنامه‌تون اشاره کردین که آقای خمینی به کسانی که مخالفش بودن، مخالف عقاید خودش بودن، به اینها میگفتش که آخوندهای درباری، که ربطشون میداد به دربار شاه، میخواست اینجوری مثلا سمت اینها رو تقلیل بده یا یه جوری باعث خرد شدنشون بشه، شکسته بکنه اینها رو.
بله. بنیامین، تو می‌خواستی به نکته اشاره بکنی؟
خیلی جالبه که در پیرو همین صحبت‌ها یک نقل قولی از علی شریعتی هست. علی شریعتی همونطور که خب خیلی از مخاطبان ما میدونن، اغلب و مهمانان، کسی هست که متهم میشه به نوعی به اینکه حالا خواسته یا ناخواسته خیلی کمک کرده به روی کار آمدن آخوندها و روحانیون در بعد از انقلاب 57، با اینکه خودش در اون زمان در قید حیات نبود. اما علی شریعتی در کتاب تشیع علوی صفوی اشاره میکنه اتفاقا به همین موضوع و این قضیه روحانی و جسمانی رو که الان مطرح شد از سوی کارشناس و مهمان برنامه، اونجا مطرح میکنه، میگه مگر منی که عالم دینی هستم و حالا اشراف دارم به مسائل دینی، جسمانیم که اینایی که مثلا عمامه روی سر دارن معممین روحانیان. در واقع با یک لحن کنایه آمیزی این واژه روحانی رو در تقابل با جسمانی قرار میده و به نوعی کنایه میزنه به آخوندها که خب مگر لازمه که حتما آدم یه عمامه رو سرش باشه که روحانی بشه؟ میشه با کروات هم مثلا آدم روحانی بود، حالا به تعبیر او.
آقای هنرور، حالا برگردیم به ماجرای شما. اصلا اینکه چرا هم اسمتون، خب شاید برای بسیاری پرسش باشه که ما شاید کمتر روحانی داریم که اسامی ایرانی داشته باشه، یعنی آرش مثلا، من که اسمم محمده بیشتر میتونستم مثلا شاید یک روحانی بشم یا یه آخوند بشم تا مثلا آرش نامی روحانی بشه. و از طرف دیگه چطور شد شما اصلا این مسیر رو انتخاب کردید و آیا الان با وجود اینکه میدونم که لباس روحانیت رو از تن شما درآورد با حکمی که دادن در ایران به واسطه فعالیت‌های سیاسیتون، آیا پشیمون نیستید از اینکه اصلا وارد این صنف شدید؟
بله، عرض کنم حضورتون که اولا ورود من به تحصیلات حوزوی، دقیقا ورود به تحصیلات حوزوی، نه به صنف و مسلک روحانیت. و من به دلیل دغدغه ها و سوال های بنیادینی که باش مواجه بودم از یک سو، و از یک سو به این دلیلی که احساس میکردم در اون دانش ها و توانایی هایی که بهشون علاقه دارم، یعنی از قبیل ادبیات و تاریخ و فلسفه و زبان شناسی، نوعا مشاهیر ما در دوره کسانی بودن که عقبه و سابقه حوزوی داشتن، چهره های مثل ده خدا، فروزان، فرنمان، کسروی، نه چهره های مورد علاقه من، بیشتر از اینجا در آمده بودن. و چون بعد از برگشت از آلمان به ایران و ورود به مدارس در اون دوره دهه 60 از مدارس مایوس بودم، علاقه علمی بیشتر باعث این مسیر شد. و من تقریبا متلبس به لباس روحانیت نبودم و فعالیت صنفی نداشتم، شهریه هرگز دریافت نکردم، به امتحاناتی که شورای عالی حوزه تحمیل کرده بود در حوزه به خیلی از سنتی ها بهش اعتقاد بودم نپیوستم. و تا این اواخرم که مثلا نیازمند مثلا مدرک علمی شدم برای اینکه اومدم خارج از کشور، به پی مدرک علمی هم نرفتم. یعنی من در واقع این سوال که چرا وارد کسوت شدم، نه، در واقع هیچ وقت وارد این کسوت نشدم، بلکه علاقه من بیشتر آموزشی و پژوهشی و البته سیاسی بود. و در برهه بعد از دستگیری توسط دادگاه ویژه روحانیت و محاکمه رو بند ویژه روحانیت، احساس کردم که نه، اتفاقا شاید بهتر باشه تأکید کنم بر هویت روحانیتم تا بتونم بیشتر از این طریق به انتقاد حاکمیتی که با عنوان روحانیت حاکمیت میکنم و قدرت رو به دست گرفتن بپردازم. این از من نگون که من لباس رو کلن مدت طولانی نپوشیدم، و این که ببینید خلع لباس کردم و اتفاقا بعد از خلع لباس مدت ها من پوشیده بودم، نه، من به اختیار و انتخاب خودم لباس رو در آوردم، ولی الان که خلع لباس اونها که در ترکیه و بعد در آلمان که اعتباری ندارم.
درست. حالا من چند تا از نظرات شنونده هامون رو هم براتون بخونم. مثلا یکی از شنونده های ما به اسم خانم متقی نوشته: روحانی یعنی پاک و منزه، نمیشه کسی رو با این اسم صدا زد، ملا هم از معلم میاد، تناسب نداره، همون آخوند بهتره. یا شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، البته به نوشته این شنونده، بی سوادند، لذا اینها فقط عمامه به سر هستند و لباسشان هم لباس کار است، مثل لباس پرستارها یا رفتگران شهرداری. اون چیزی که از مجموعه کامنت ها میشد فهمید و مجموعه پیام هایی که برای ما ارسال شده، خب خیلی جامعه میلی نداره که بخواد این، یعنی احترام رو به این مبلغان دینی بذاره، و برخی از این نوشته ها هم خب قابل مطرح کردن در رسانه نیست، به جهت اینکه دور از ادب، و برخی از اونها هم خشونت کلامی داره که باز هم رسانه نمیتونه خشونت کلامی رو ترویج بده. خانم بهمی، سوال من از شما اینه که خود نهاد روحانیت چقدر به هر حال تأثیر داشته تو ترویج آنچه که امروز داره باهاش مواجه میشه، و آیا واقعا سهمش کمتر شده از قدرت؟ چون ما الان داریم میبینیم که در برخی از مراکز مثلا نسبت حضور نمایندگان روحانی در مجلس شورای اسلامی در مجلس 12 بر اساس آماری که دادن بسیار پایین تر از آماریه که مثلا در مجلس اول میبینیم، یا حتی در نهادهای دیگه، حتی همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر فقط یک نامزد میشه گفت معمم در جمع همه اونها حضور داشت. آیا این رو باید به این معنا بگیریم که اونها داره رفته رفته اون حضورشون، تاثیرگذاریشون کم رنگ‌تر میشه با توجه به اعتراضاتی هم که ما شاهدش بودیم از سال 1401 به این سمت؟
ببینید، من با به کار بردن نهاد برای روحانیت حال حاضر ایران، یعنی این مجموعه‌ای که در حکومت هستن، مخالفم. نهاد رو اگه من بخوام توضیح بدم، مثل خونه میمونه، یعنی اینکه دقیقا مثل یک خونه، چارچوب و ساختمونش مشخصه. مثلا شما از در سمت راست میایید پذیرایی، سمت چپ سرویس بهداشتیه و اینجوری. ما به این چیزی که الان در ایران داریم باید بگیم شبکه، یعنی شبکه در هم تنیده‌ای که اینها مشخص نیست دقیقا سر و تهش کجاست. ما الان نمیدونیم که دقیقا چه تعداد روحانی در ایران داریم، حالا همون من روحانی رو به کار میبرم، یا آخوند، یا کسانی که مربوط به این شبکه هستن. مثلا شما در نظر بگیرید که آقای مجتهد شبستری یا احمد قابل، اینها هم روحانی بودن، ولی ما بعد از لباس نمیپوشیدن. الان دقیقا شما اسمی بریم که یک نفر مثلا وارد شده که این با لباس روحانیت هستش، ولی در حقیقت اینه که ما نمیدونیم چند نفر روحانی مکلا، روحانی بدون لباس هستن. کسانی هستن که در مثلا قوم یا در مراسم خاص ماه رمضان، نماز جمعه که شرکت میکنن، با لباس روحانیت میرن، یعنی با همون عبا و عمامه. در مراسم‌های رسمی‌تر یا در مراسم خاصی که میخوان شرکت بکنن، یا حتی وقتی میخوان وارد جامعه بشن، شاید این 3 سال اخیر هم بیشتر شده باشه، میخوان از اون آزار و اذیت‌ها برکنار باشن، این لباس رو تنشون نمی کنن. بنابراین و از اونجایی که ما در جامعه ایران آمار مشخصی نداریم، یعنی اینکه شما الان دیگه فکر میکنم روحانیت حتما یک آدمای خاص با لباسهای خاص نیستن، یک نهادهای شبکه‌های در هم تنیده شده هستش که حتی به واسطه مثلا جامعه المصطفی، نهاد شبکه دانشگاهی یا تحصیلی حوزه علمیه که در خارج از ایران هستش، پای اینها تا اینجا هم رسیده، ولی ما اینجا در اروپا یا حتی در آمریکا خب روحانی نمیبینیم با لباس روحانیت، ولی اونها دارن در این مجامع درس میخونن و بعدن کسانی که فارغ التحصیل میشن. یعنی من آمار رو نگاه میکردم، آمار جدیدی هم نیست، آمار مال 7 سال پیش بود، واقعا سرسماور آور بود. میگفت از 136 کشور در سایت آقای مکارم شیرازی هست و مستقیم در سایت خود حوزه اگه مردم میخوان برن نگاه کنن، از 136 کشور فقط در خود ایران کسانی هستن که در حوزه های علمیه میان درس میخونن، بعد با یک تعداد خیلی بالا. ولی ما آیا این تعداد روحانی در جامعه میبینیم؟ نه نمیبینیم. بنابراین من موافق نیستم با این که بگم اینها نهاد هستم، این یک شبکه هستش که در هم تنیده است. شما ببینین بر طبق آمار خودشون رو نهاد روحانیت یا شبکه روحانیت در 250 تا از مشاغل حضور دارن. الان من و شما و مهمانان و مهمان دیگه برنامه اگر مشاغل رو نام ببریم، میتونیم 250 تا شغل نام ببریم. شما فکر کنین که دامنه اینها چقدر گسترده است، چقدر گسترده در همه جا پراکنده شدن، تنیده شدن و ریشه دووندن. حتما که در کمرنگ شدن خودشون، البته که من موافق نیستم که شاید هم حضورشون کمرنگ شده باشه، منتها یک حضور در سایه شاید داشته باشن برای حفظ کردن اون دامنه امنیت خودشون.
اجازه بدید از آقای هنرور هم همین رو بپرسم. آقای هنرور، شما الان با تصویری که خانم بهمنی دادن تا چند روز موافق هستید؟ با توجه به اینکه خب شما در درون حوزه هم به هر حال حضور داشتید، حتما دیدید از نزدیک فعل و انفعالات رو، چقدر این تصویر دقیقی میتونه باشه از شرایطی که وجود داره درباره روحانیت؟ شما اون رو یک نهاد میدونید یا یک شبکه؟ و اینکه آیا برای این شبکه یا نهاد یا هر اسمی که رو شما میخواییم بذارید هویت سیاسی قائلید یا نه اینها یک هویت مشخص مدنی هم دارن؟
دقیقا من تصور میکنم که در سال 90 یا 91 بود که دقیقا در این مورد سلسله مقالاتی از توی همون زندان ایوین نوشتم. ببینید در واقع حوزه اگر به روحانیت به طور تاریخی که نگاه کنیم، ویژگی های نهاد مدنی رو داشتن، یعنی نهادهایی بودن که فارغ از آمریت و جباریت قدرت و حاکمیت به وجود آمدند. تأمین مالیشون و به اصطلاح ارتزاقشون مستقیما از مردم و مراجعان بوده. بعضی سویه های داوطلبانه در حوزه که هر کسی استاد رو خودش انتخاب کنه، هر میزانی که میخواد تحصیلش رو ادامه بده، تا هر جایی که میخواد، توی چه مدتی که میخواد، هر کدوم شهر میخواد بره، یک سری سویه های آزادانه و بیشتر نزدیک به نهادهای مدنی رو داشت. اما همیشه به خاطر سلسله مراتب پدر سالارانه هم که درش وجود داشت و تمرکز قدرت و وجوهات شرعیه در دست روحانیون شاخص، به هر حال خصوصیات نهادهای سیاسی و غیر مدنی رو هم در درون خودش داشت. اما این هویت مدنی که اگر در یک دوره روحانیت مثلا واسطه بین ملت و سلطنت بود، یا مثلا بعضی کارکردهایی که گاهی در تاریخ داشته، یا صدای اعتراضی میشد و اینها، به هر حال در اون موقع هویت مدنی رو میشد مثلا فرض کرد. ولی الان که مثلا روحانیت بعد از انقلاب اولا که نهادهای نظارتی و به صورت ریاستی حکومتی درش تشکیل شده، یعنی شورای عالی حوزه علمیه، شورای مدیریت حوزه علمیه، به اصطلاح مرکز آمار و بررسی طلاب، مرکز گزینش قضات و هزار تا دم و دستگاه دیگه، و نهادهای حوزوی دانشگاهی که همه بودجه از حکومت جمهوری اسلامی میگیره و همین جامعه المصطفی و اینجور تشکیلات و ترتیبات، اصل حوزه و روحانیت اصلا مدلش فرق کرد. وقتی شهری ها به صورت کارت شده، نمیدونم بیمه ها دولتی شده و خیلی مسائل، اینا خودش یعنی خود اون بستر مدنی بودن حوزه رو از بین برده.
این چقدر تأثیر داشته آقای هنربر؟ تأثیر داشته در از تصمیماتی که خود آقای خامنه ای گرفته، به ویژه در دست بردن در ساختار سنتی حوزه ها.
این دقیقا سیاست شخص آقای خامنه است. آقای خمینی یک مقدار هنوز این اعتقاد رو حداقل به زبان می آورد، صادقانه یا غیر صادقانه، که استقلال حوزه های شیعه اهمیت برشه. گفت که همین استقلال حوزه ها باعث شده که مثلا روحانیون مثلا حرف مردم رو بزنن. ولی خامنه‌ای صراحتا در امر حوزه، در امر تحصیل، در امر روحانیت، در امر تلبس، الان کسی وارد لباس بپوشه بعد برگه تاییدیه از نظام داشته باشه، یعنی در مرکز آمار و بررسی بگه ایشون صلاحیت پوشیدن لباس رو داره، الان بحث بیمه ها، بحث نمیدونم هر کدوم اینا مأموریت هایی که دفتر تبلیغات اسلامی واسه تبلیغ بهشون میده، یعنی اگر دفتر تبلیغات یا نهادهای داخل مثلا نفرستن مثلا امکان پذیر نیست. اگر الان مثلا سازمان امور مساجد کسی رو امام جماعت نکنه، امام جماعت هرگز نخواهد شد. یعنی الان تمام این امور به دست حکومت و سیاست های امریکای خامنه واقعا با مشت آهنین پیش برد. یعنی
پس به نوعی میشه گفت که خود حکومت یک جوری هویت زدایی کرده از نهاد، از نهاد یا شبکه روحانیت، حالا اگر اسمشو بزنیم.
دقیقاً، چون ببینید استقلال حوزه در روحانیت به هر حال میتونه باعث این باشه که اینها لب به اعتراض بگشایند، خب، ولی موقعی که حیات و بقاشون وابسته به حکومت باشه و اساسا انتخابشون و ادامهشون و صلاحیتشون و بیرون راندن یه سری‌ها با حکومت باشه، دیگه این مسئله پیش نمیاد. از اون طرف تشکیلات گسترده و قدرت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، خب، اینها رو در نظر بگیرید. ضمن اینکه بعد از انقلاب حضور سخت افزاری و شخصی روحانیون در مناصب حکومتی خب باعث شده که اینها فرصت کار علمی پژوهشی تحصیلی نداشته باشند و 40 سال گذشته. اگر یه سری بودن اول انقلاب قبلا تحصیلات داشتن، نسل جدیدی که در مشاغل اجرایی هستن معمولا توهی از علم، دانش و حتی فرهنگ حوزه و روحانیت هستن.
دقیقاً این چیزی که یکی از شنونده های ما هم در موردش نظر داده، آقای حمید صلاحی برای ما نوشته چی باید صدا کنیم. یه زمانی بود خیلی احترام داشتن تو اجتماع و اصولا همشون با سن بالا بودن و موسفید، اما الان جوان کمتر از 30 سال از این سنف میاد و میخواد منو با 60 سال سن و کلی تحصیل که تجربه راهنمایی کنه و اصلا حواسش نیست با چه اشخاصی حرف میزنه. متاسفانه نمیدونم چی بگم، ولی حیف شد که اعتباری ندارن دیگه. اینم نظر یکی از شنونده هام بود که خواستم با شما در میون بذارم.
یک جمله من بیافزایم. ببینید از سوی دیگر این حضور سخت افزاری روحانیونی که دنبال قدرت و مال و مقام و اینها بودن، یا اعتقادشون به جمهوری اسلامی بوده، باعث شد از اون طرف یک سری دیگه بچسبند به حجره ها و به بحث ها و مدرس ها و کار علمی که جبران کنن اون خلایی رو وجود اومده و اونها هم منقطع از مسائل سیاسی و اجتماعی و روز تا حد زیادی و منقطع از جامعه شدن و اگر بار منفی تلقی نشه کوچک اندیش شدن، یعنی ارتباطشون با زندگی عینی و جهان واقعی بسست.
بنیامین سطح، برگردیم به تو یک بار دیگه.
به حکومت شدن نهاد حوزه حالا اشاره شد و حوزویان. خیلی جالبه که طبق قانونی که سال 1179، یعنی خیلی هم جدید نیست، مال تقریبا دو دهه پیش و بیشتره، از سوی شورای عالی حوزه های علمیه در واقع تصویب شده یا به کار گرفته شده، کسانی که میخوان لباس آخوندی یا روحانیت به تن کنن باید از واحد معاونت تهذیب حوزه های علمیه، یعنی یک واحدی درست شده، درست کردن به نام معاونت تهذیب حوزه های علمیه، تایید و جوازی بگیرن که اسم اون جواز محمد هستش، جواز تلبس، یعنی خیلی
چیزی که الان آقای هنربر
بهشون اشاره کردن. دقیقاً. اما یکی از مخاطبان ما اشاره کرده به همین موضوع در واقع همین موضوع روی کار آمدن روحانیت پس از انقلاب 57. علیرضا نوشته که متحجر، به تعبیر او متحجرترین قشر در بین مخالفان محمد رضا شاه همین آخوندها بودند که شوربختانه همونها هم به قدرت رسیدن. یعنی در واقع اشاره کرده به مخالفین شاه در 45-6 سال پیش و پیش از اون، و گفته که در بین اون مخالفان عقب مانده ترین به تعبیر این کاربر همین روحانیونی بودن که به قدرت رسیدن و زماندار شدن.
یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. پاراگراف اول رو میشنوید. 2042-02-21-12-24-84 شماره ماست. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اگر نظری داشتید با ما در میون بگذارید. تعدادی از نظرهای شما رو هم آماده کردن همکارانم که حتما در طول برنامه تلاش میکنیم که این نظرها رو هم بهش نگاهی بیاندازیم. همچنان با مهمانان این برنامه، آرش هنرور شجاعی و همچنین فروغ بهمئی همراه هستیم. خانم بهمئی، یکی از شنونده‌های ما به اسم علی موسی‌نژاد نوشته فقط این را می‌دانیم که آخوند زمان شاه بیشتر احترام بین مردم داشت، در حال حاضر فقط بعضی‌ها به خاطر منافع الکی، حالا به نوشته یه آقای موسی‌نژاد، جلوی آخوند بله قربان و چاپلوسی می‌کنند. موقعیت آخوندها یا روحانیون تغییری کرده از زمان شاه به این سمت؟ یعنی واقعا آخوند جایگاه ویژه‌ای داشته در گذشته که این جایگاه رو در بعد از انقلاب از دست داده؟
ببینید، حتما که اینطور بوده و اون هم دقیقا به دلایل مالی هستش. آقای خامنه ای سال 68، 14 خرداد 68 رهبر ایران میشه. من باید برای جواب دادن به این سوال یکم برم عقب‌تر و سال 73 بعد از اینکه شیخ محمد عراقی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم آخرین مرجع سنتی بودن، سال 73 وقتی که ایشون فوت میکنن، 5 سالم از رهبری آقای خامنه ای گذشته بود. آقای خامنه ای تقریبا تونسته بود که رهبری خودش رو محکم و مستحکم بکنه. اینها میان برای اولین بار از طرف جامعه مدرسین حوزه یک بیانیه میدن با امضای 7 نفر و در این امضای 7 نفر اسم دوتا، اسم آقای منتظری و اسم آقای سیستانی نبوده. 7 نفر، یکیش خود آقای خامنه‌ای بوده و 6 نفر دیگه کسانی که با ایشون موافق بودن. و بعد از اون آقای خامنه‌ای میاد برای اولین بار در تاریخ ایران از بودجه دولتی در مجلس برای حوزه یک ردیف بودجه تعیین میکنن. بنابراین چرا جایگاه روحانیت بعد از قبل از انقلاب با بعد از انقلاب متفاوت میشه؟ چون روحانیت قبل از انقلاب هیچ ردیفی از بودجه نداشته، وابسته بوده به خمس و زکات، یعنی وابسته بوده به کمک‌های مردم.
یعنی همون تعبیری که آقای خامنه‌ای هم در یکی از صحبتاش میگه که واژه یلاقبا رو به کار میبره برای آخوندها در برابر حکومت شاه.
بله دقیقا. میخوام الان ببینید آقای خامنه‌ای خیلی چیزها رو عوض کرد، حتی در سخنرانی اخیرش مفهوم مستضعف رو هم تغییر داد. بعد آقای خامنه‌ای میاد وقتی که روحانیتی که قبلا به خمس و زکات مردم نیازمند بوده، پایگاهشون میشه چی؟ پایگاهشون مردم هست، مجبور هستن که مردم رو راضی نگه بدارن و بین اینها واقعا اون رابطه، اونها کارهای معنوی رو انجام میدادن، مردم هم بهشون دستمزد زمینی رو میدادن. این روحانیت بعد از انقلاب و حتی ما باید بگیم زمان زمامداری خمینی، آقای خمینی با خامنه‌ای فرق میکنه. آقای خامنه‌ای کاملا نهاد روحانیت رو میکنه یک نهادی که بالا دست مردم قرار میگیرن. الان شما دیگه فکر بکنین اینها دیگه به خمس و زکات نیازمند نیستن. سال فکر میکنم 93 یا حالا دقیقا سالش یادم نیست، نماینده رشت در همین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی سخنرانی میکنه و میگه اداره اوقاف بزرگترین زمینخوار ایران هستش. در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، یک سوم زمینهای ایران وقفی هستن. شما بدونید ببینید که این نهاد روحانیت در ایران چه ثروتی داره. خب مسلمه که ما از بعد از جنبش سبز، یعنی دوتا اتفاق بزرگی که در ایران میفته، جنبش سبز و بعدم جنبش زن زندگی آزادی، از روحانیت حمایتی نمیبینیم. اینها دیگه پایگاه مردم نیستن، چون دیگه چشمشون به دست مردم نیست، اتفاقا برعکس شده. مثلا الان یک کشاورز ساده روستایی برای گرفتن یک وام، اگر بره از دفتر امام جمعه اون شهر یه دونه نامه بگیره، شاید کارش بهتر انجام بشه. برای همین هستش که اینها اون نقشی رو که داشتن از لحاظ دینی، اگر قرار بود اینا عالمان دینی باشن، یعنی روحانی به معنی مقدسش باشن یا هر چیز دیگه، این انحصارشون شکسته میشه و الان تبدیل میشن به آدمهای کاملا زمینی، به آدمهایی که کاملا از لحاظ مالی، شما نگاه کنین همین اخباری که از هلدینگ ها میاد، تمام اسم بچه های همین آدم ها هستش که در خارج از کشور، این اعداد و ارقام وقتی که میاد بیرون اصلا به دلار به یورو غیر قابل تصور هسته، شما خودتون میدونین. بنابراین مسلمه که نقششون تغییر پیدا میکنه و متاسفانه به پررنگتر شدن رفته، به پررنگتر شدن از لحاظ مالی، چون اینها دیگه به جایی وابسته نیستن، از پتروشیمی، از گاز، از صنعت نفت ایران، از تمام اینها هم ردیف های بودجه دارن.
من چند تا از نوشته های شنونده همونو بخونم و بعد برم بنیامین سراغ آقای هنربر، به خاطر اینکه فاطیما برای ما نوشته: فقط اینو میتونم بگم، در این 45 سال موفق شدند مردم رو از خودشون متنفر کنند و جایگاه دینی خودشون رو بین اکثریت مردم از دست بدن. رضا هم میگه مردم هیچ رابطه ای با این عناصر تربیت شده دینی ندارند، اونها هستند که یاد گرفتن برای بقای خودشون و سوء استفاده از دین و مذهب در تمامی امور مردم دخالت کنند. حسن پناهی آذر می نویسه: در تاریخ ایران این اولین باری بوده که روحانیت تمام حوزه های قدرت رو قبضه می کنه و با نتایج حاصل از عمل کردشان این اولین تبدیل یا با آخرین بار هم شد که روحانیت در قدرت سیاسی و حتی اجتماعی حضور خواهد داشت. آقای هنربر، با توجه به تحولاتی که اخیراً دیدیم، یعنی از 1401 به این ور، خب ما شاهد یک سری اقداماتی هم بودیم که خب میشه گفت به نوعی میتونیم اینطوری بگیم که خشونت خیابانی بود، ولی به هر حال رفتار حکومت موجب شده بود که افرادی در خیابان یک آخوند یا روحانی رو که میبینن عمامه رو از سرش بردارن، حالا معروف شد اون قضیه به عمامه پرانی. آیا واقعا باید اینطور نتیجه گرفت که تجربه حکومت روحانیون آخرین تجربه‌ایه که ایران خواهد داشت در این شکل از حکومت داری و چون این تجربه دیگر تکرار نخواهد شد؟ چون ما به هر حال در تاریخمون هم که مطالعه کنیم، در دوره ساسانیان هم چون این آفتی رو دیدیم که نهاد مذهب نزدیک به هر حال قدرت شد و به نوعی یک چون این وضعیت پدید اومده بود.
ببینید، با توجه به اون چه که بر سر مشروعیت و محبوبیت نه تنها حکومت که چون پشتوانش روحانیت بوده، سرایت کرده به روحانیت این بحران مشروعیت و محبوبیت و از اون به حوزه، بلکه فراتر از این، از خود اسلام و دین و تشیع مردم تا حد زیادی زده شدند. خب نمیگم همه مردم، اما بخش عمده ای از جامعه. خب وقتی که تصور میکنم که پشتوانه این حکومت یا صاحبان این حکومت روحانیت و حوزه هستند، و وقتی بحران ناکارآمدی دولت سرایت میکنه طبیعتا به پشتوانه های چه شخصیش، چه اتوریته هاش و چه ایدئولوژی و جهانبینی که پشتش هست. و من تصور میکنم بعد از این تجربه فجیعی که در بعد از انقلاب وجود داشته، هرگز بتوان دیگه از حکومت روحانیون صحبت گفت. حتی از هیچ وقت نمیشه از هرگز و از به اصطلاح سورهای کلی و عمومی و فراروایت ها در تاریخ صحبت کرد یا پیشبینی یا پیشگویی کرد. اما حتی تصور این که بخواد دوره دیگری از حکومت روحانیون بعد از این جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، در ادامهش وجود داشته باشه، تصور هولناکیه و نباید گذاشتم چه اتفاقی بیفته. اما اینکه روحانیت کلا وجود نخواهد داشت، نه، این رو من باور نمی‌کنم، چون هم یک سری بالاخره علایق خودشون دارن، عقاید خودشون دارن، علایق علمی دارن، و اینکه شاید در یک جامعه سکولار یا دموکرات بعد از جمهوری اسلامی روحانیت به شکل دیگری ادامه بده و ظهور بکنه. به هر حال ببینید، در همه ادیان به خاطر دو تا کار کرد: یکی حفاظت از جامعه به اصطلاح ایمانداران و باورمندان و حفاظت از آموزه هاشون و مراسم و مناسکشون، و یکی مقابله با شبهه ها و تهدیدات و چیزایی که به اون جامعه و افکار وارد میشه، این طبقه به وجود میاد. یعنی این چیز عجیبی نیست، در کل تاریخ ادیان نگاه کنیم این هست، و به خاطر همین باز روحانیتی وجود خواهد داشت که این امور اقتدار بشه، ولی خدا کنه که فقط همین امور اقتدار باشه.
بنیامین، تو میخواستی به سابقه عمامه پرانی هم اشاره بکنیم.
درسته محمد، جالبه که باز شاید خیلی ها ندونن و نمیدونم حالا خودت هم چقدر در جریان این موضوع هستی که روح الله خمینی در واقع میشه گفت حالا به شکل مشخص در 50 سال گذشته اولین کسی بوده که خواستار عمامه پرانی شده و موقعی که در نجف بوده در دوران تبعیدش در زمان پادشاهی پهلوی در اونجا یک سخنرانی میکنه، میگه جوانهای ما عمامه آخوندهایی که به نام فقهای اسلام در جامعه ایجاد فساد میکنند آخوندهای درباری را بردارند، لازم نیست که آنها را خیلی کتک بزنند، توصیه هم میکنه آقای خمینی در اون مقطع، لیکن عمامه هایشان را بردارند. این در واقع میشه گفت اولین باری هستش که یک حالا رهبر مذهبی یا سیاسی خواستار برداشتن عمامه از سر آخوندها میشه. این اتفاق در بعد از انقلاب هم چندین بار اتفاق افتاد، معروفترین شاید کوی دانشگاه باشه، کوی دانشگاه در سال 1178 که عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور محمد خاتمی وقتی به کوی دانشگاه رفت دانشجویان معترض عمامه را از سر او پراندند، تا رسید به ماجرای 1401 که خب میدونیم که خیلی از جوانها دختر و پسر در خیابانها به نشانه اعتراض در پاسخ به خشونتی که جمهوری اسلامی داشت علیه معترضان 1401 یا اعتراضهای زن زندگی آزادی عمامه رو آخوندها رو در خیابانها بر میداشتن یا پرت میکردن که همونطور که گفتی به عمامه پرانی مشهور شد.
حالا به قول حافظ بزرگ که میگه که ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، شنوندهی به اسم علی برای ما نوشته بعضی از همین آخوندها واقعا آدمهای کار درستی هستند. خودم دیدم که دارم میگم، مثلا معلمی که دانش آموزانش رو از آتش کلاسی که بخاری ترکیده بود همه رو نجات داده بود، صورتش چنان سوخته بود بچهش دیگه پهلوش نمیرفت و میترسید از قیافه پدر معلمش. در مورد این معلم غیر از احترام و تعظیم کردن چه میتوان گفت؟ این معلم به گفته علی روحانی بوده. زهره مینویسه من ولی جور دیگه ای میبینم، خیلی از روحانیون مثل آقای امجد و منتظری و بقیه مخالف همین مسائل هستن. ظاهر یک فرد، رنگ پوستش، ملیتش، دینش، اینها نباید باعث بشه یک نفر صرف نگاه تکبودی توسط بقیه قضاوت بشه. همین میشه دید نجات پرستانه و تکبودی. همه روحانیون بد نیستن، همونطور که همه کشیش های کلیساها بد نیستن، همونطور که همه آلمان ها به گفته زهره نازی نیستن. خانم بهمهی، خب از این نظرها هم هستن، یعنی کسانی که جور دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکنن و اون حالا همه چیز رو شامل اون خشم عمومی که نسبت به شبکه روحانیت یا نهاد روحانیت وجود داره نمیکنن همه چیز رو. آیا فکر میکنید که به هر حال شرایطی که جامعه داره درش پیش میره میتونه اجازه بده که حتی در تحولات سیاسی که ایران به هر حال پیش روش قرار خواهد گرفت، چه بخوایم چه نخوایم، روحانیون بتونن باز هم نقش ایفا کنن مانند آنچه که مثلا در دوران انقلاب بهمن 1357 اتفاق افتاد؟
ببینید، در مورد آینده که ما نمیتونیم صحبت بکنیم، ولی ما میتونیم از تاریخ درس بگیریم. در زمان انقلاب فرانسه روحانیون رو خب با گیوتین اعدام میکردن، ولی بعد چه کسی میتونست تصور کنه که سالیان بعد کلیسای واتیکان در ایتالیا چنان قدرت، ثروت و عظمتی داشته باشه؟ خود پوتین از حزب کاگبه و کمونیسم الان با کلیسای ارتودکس هم پیمان هستش برای پیش بردن اهدافش. ما میتونیم در مورد آینده ایران، چیزی که به ذهن من میرسه که بخوام بگم این هستش که انحصار مذهب شکسته میشه. یعنی ما میتونیم بگیم و در آینده ایران آینده‌ای خواهد بود که انحصار همه چیز شکسته خواهد شد و این میشه همون سکولار بودن و این میشه همون دموکرات بودن. یعنی دیگه کسی صفر تا صد قدرت هیچ چیزی رو در دست نداره. ما اگر بخوایم صفر و صدی نگاه بکنیم، همین الان، در همین الان ایران، تکلیف کسانی مثل خانم صدیقه وسمقی که فقیه اسلام شناس فمینیست هستن و به احترام زنهای ایرانی حجاب شون برداشتن دیگه، خب حداقل ما میدونیم که خانم وسمقی که حجابشون حجاب اجباری نبوده، یک حجاب کاملا انتخابی و با شناخت بوده، ایشون حجاب رو به خودشون هم میگن من حجابم رو برمیدارم به احترام زنهایی که این در این جنبش زن زندگی آزادی این اتفاقها برای زنها و مردها میفته و کشته میشن. ما با فاطمه سپهری ها چی کار باید بکنیم؟ میدونین چی میگم؟ یعنی اینکه صرفاً که کسی بخواد مذهبی باشه یا ما بگیم مذهبی غیر مذهبی، وقتی که اینها با هم جمع بشن و در کنار هم باشن و هر کسی آزادی انتخاب داشته باشه، ما حتی در فردای ایران میتونیم کلیسای زنهای، میتونیم مسجد زنهای فمینیست داشته باشیم. مگه در فرانسه اتفاق نیفتاده؟ مگه اینها کلیساهای خاص ندارن؟ مگه امام جمعه زن ندارن؟ همه اینها میتونه اتفاق بیفته و اتفاقا من امیدوارم که چنین اتفاقی برای فردای ایران ما بیفته. یعنی همه بتونن در کنار هم با پذیرش تمام آرا و افکار با هم دیگه بدون خشم و خشونت زندگی بکنن و این میشه اون سکولاریزاسیونی که ما دنبالش هستیم، نه خشم و خشونت که دوباره ما وارد همین چرخه بشیم و هر 40 سال 50 سال منتظر یک انقلاب جدید باشیم.
بنیامین، در ادبیات و سینمای ما هم به وضعیت یا موقعیت روحانیون نگاه شده، چه در گذشته که حالا به یک شکل دیگه نگاه شده، چه بعد از انقلاب که خب مهمترین خاطره تصویری که همه ما داریم مارمولک کمال تبریزی بود.
جوانترها دارن. اما مسئله اینه که محمد، این موضوع برمیگرده به پایان دوره قاجار و روی کار آمدن سلسله پهلوی. بعد از اینکه رضا شاه پهلوی حالا به عنوان شاه برگزیده شد، یک نسلی در ادبیات و هنر ایران پرورش پیدا کرد که حالا خیلی ها احتمالاً این نام ها رو شنیدن، مثل نوشین، مثل صادق هدایت، مثل ایرج میرزا، و حالا همینطور که به جلو بیایم تا بهمن مفید و ماجرای شهر قصه، که اینها اتفاقاً بیژن مفید اینها همونطوری که حالا تو اشاره کردی که پیش از انقلاب روحانیون دارای حالا احترام نسبی بودن به نسبت آخوندها، میشه گفت که در بین جامعه روشنفکری اون موقع اینجوری نبوده. یعنی وقتی آثار رو مطالعه میکنیم، از نوشته های صادق هدایت، نوشته های احمد کسر روی، نوشته های صادق چوبک و تقریبا میشه گفت تمام مفاخر نویسندگی ایران، اینها عمدتاً از منتقدین آخوندها بودن و حتی با الفاظ سخیفی اونها رو خطاب قرار میدادن. پیش از اون هم مثلا ایرج میرزا در سروده هاش همین گونه رفتار میکرد. اما مشهورترین نمایش نامه تئاتر مدرن ایران شهر قصه شاید باشه، که خب میدونی در دهه 60 و 70 خورشیدی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی هم ممنوع بود. در اونجا شخصیتی که بیژن مفید به عنوان یک شخصیت مزور و ریاکار و خطرناک تصویر میکنه، اتفاقا یک آخونده. یعنی روباه نقش یک آخوند رو اونجا ایفا میکنه و به خاطر همینم اون نمایشنامه و اون حالا چه فیلمش چه نمایشنامش توقیف بود در تقریبا میشه گفت دو دهه. هنوز هم فکر میکنم همین گونه باشه، هرچند حالا این ور اونور ازش صحبت هایی میشه. خود بیژن مفید هم در این باره صحبت داره و اشاره میکنه که شهر قصه حکایت انسان‌های ساخته ذهن یک قصه گوست، انسان‌هایی که ماسک حیوانات بر چهره دارند و دنیایی پر از ریا و دروغ کوچکشان خو گرفتند، مثل همان روباه که یک در واقع آخوند هست. بعد از انقلاب هم همونطوری که تو اشاره کردی، حالا مهمترین اثر سینمایی که میشه گفت خیلی سر و صدا کرد مارمولک بود، که در اونجا هم باز نقد جدی شد به عملکرد روحانیت. البته در نهایت حالا شخصیتی که داشت اون روحانی رو یا اون آخوند رو ایفا میکرد، شخصیت منفی داستان بود، یک سارق بود که لباس روحانیت رو دزدید و به تنگ کرد. اما به هر حال اون بحث برانگیز بود، حتی مدتی هم توقیف بود اگر خاطرت باشه، که بعدن مجوز نمایش گرفت.
البته در سالهای اخیر بسیار فیلم در مورد روحانیون ساخته شده و به نوعی هم شخصیت های این فیلم ها روحانیونی بودند که حالا به نوعی بانمک بودند یا در قالب طنز اونها رو به کار گرفتن. اما بذار یک نگاهی هم بکنیم پیش از اینکه بریم و پاراگراف آخر رو با مهمانان برنامه داشته باشیم به نوشته هایی که هم شنوندگان ما فرستادن. فقط یک نکته رو باید بگم که واقعا وقتی پیام ها یا نظراتتون رو می نویسید می فرستید، سعی کنید که کوتاه‌تر بنویسید تا ما بتونیم منعکسش کنیم، چون برخی از این نظرات تقریبا میشه گفت یک اندازه یک مقاله است و امکان خوندنش توی این فرصت کوتاه نیست. محبوب برای ما نوشته انسانهایی که، یعنی داره توصیف میکنه روحانیون رو، میگه انسانهایی که گوینده اند ولی به چیزی که میگن هرگز عمل نمیکنن و از همه طلبکارند، دین فروشند، مردم رو هدایت میکنن تا خودشون از هر تکلیفی آزاد بشن. این تصویریه که محبوب میده. کیوان شاکر دوست برای ما نوشته اگه خوب هم باشن من به شخصه ازشون خوشم نمیاد، ذهنیت خوبی نسبت بهشون ندارم. همچنین یک شنونده دیگری به اسم خانم عشرت فرودی برای ما نوشته، یعنی شعری از حافظ رو نوشته در ارتباط با موضوع برنامه و گفته که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. و اما باز هم اگر بخوایم از پیام‌های شما بخونم، آقایی که خودش رو پرشیا معرفی کرده میگه نهاد روحانیت که از زمان حکومت صفویان به دلایل مختلف شکل گرفت و مذهب رسمی کشور رو اعلام کرد، نقش مهمی در تحولات تاریخ ایران داشته. به عنوان مثال با فتوا دادن برای جنگ بنوشته ایشون، یعنی جنگی که نبود با شوروی سابق باعث شد که قراردادهای ننگینی بسته بشه. میگم انقدر بلند نوشته ایشون که من باید اینو کوتاه کنم. این نهاد همواره بخشی از قدرت در حکومت‌ها در طول تاریخ بوده و از احترام خاصی در جامعه برخوردار بود، اما به دلیل ناکارآمدی حکومت دینی در این 40 و چند سال در جامعه هیچ محبوبیت یا مقبولیتی نداره. به همین دلیل بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی نهاد، حالا ایشون من نمیدونم چه جنبندی رو کرده، بنیامین، نهاد 500 ساله روحانیت تا مرز نابودی خواهد رفت. این هم نظر یکی از شنونده ها بود که شنیدید. بریم یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داشته باشیم تا برسیم به پاراگراف آخر با میهمانان برنامه. شنونده پاراگراف اول هستید، ولی در این لحظه میخوایم با میهمانانمون ازشون پاراگراف آخر آنچه که در اینجا شنیدیم و گفتیم و شما برای ما نوشتید رو بشنویم. خانم بهمنی، از شما آغاز کنیم. شما با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، نوشته های شنونده های ما که برامون فرستاده بودند، برای پاراگراف آخر این برنامه چه موضوعی رو مناسب میبینید در ارتباط با بحثمون، یعنی این که اون ارتباط حالا روحانیت و جامعه ایران در این سالهای کنونی؟
بله، من از پیام ها، خب خشم و ناراحتی مردم کاملا مشهود هست و البته قابل فهم. به قول خانم صدیقه وسمقی، روحانیت به مردم ایران یک عذرخواهی خیلی بزرگ بدهکاره و من امیدوارم که این اتفاق بیفته. جامعه آمریکا یک جامعه دین در اون جامعه عزیز و محترمه. من فقط یک مثال خیلی کوچیک میزنم. کلیسا، اگر کلیسا در آمریکا وجود نداشته باشه، همین الان خیلی از آدم‌ها غذای گرم ندارن بخورن. خیلی از آدم‌ها از طریق کلیسا بیمه‌های درمانی دریافت می‌کنن. در همین آلمانی که من زندگی می‌کنم، حتی خیلی از ایرانی‌ها که پناهنده میشن، متأسفانه وقتایی که کیسای پناهندگیشون رد میشه، اینها به کلیسا پناه میبرن. در اون صورت دولت و هیچ پلیسی اجازه نداره به کلیسا بره و اونها را اخراج بکنه یا از کلیسا بگیره اینها را. من امیدوارم در فردای ایران دین حتما از بین نخواهد رفت. در هیچ جامعه دین از بین نرفته، حتی با جنگ‌های خیلی سرسخت. امیدوارم فقط دین به سر جای خودش برگرده، مایه آرامش مردم باشه. این اتفاقی که این 40 و چندین سال افتاده زودتر رخت بر ببنده و خشم مردم بیشتر از این نشه از دین، و امیدوارم دین به اون عرصه خودش برگرده و بذاره مردم راحت زندگی بکنن. سپاسگزارم از شما و برنامه‌تون.
ممنون از شما خانم بهمنی. از شما آقای هنرور بشنویم پاراگراف آخرتون رو با توجه به بحثایی که صورت گرفت و صحبتایی که خانم بهمنی هم داشتن.
بله، من ارزم اینه که در مورد مطالبی که مطرح شد، من میخواستم چند تا مطلب رو بیفزایم. این انتقاد و نقادی جدی روحانیت نه، سابقش از اینم قدیمی تره. در میان روشنفکران مشروطه که تو نوشته های ملکم خان، آخوندزاده و دیگران خیلی به طور واضح و بارز و ادبی و زیبا انتقاداتی شده و این انتقادات قدیمی تر از اون هاییست که نام برده شد. و از این جلوتر بریم، اگر انتقاداتی که به زاهدان و نمیدونم آلمان و خشک و فقیه مجلس و اینها بخواد در نظر بگیم، زمان حافظ و سعدی و اینها این قصه سابقه داشته که روحانیت مورد انتقاد بوده. ولی اون مدل انتقادی که مثلا انتقاد تند بی ادبی و بی احترام باشه، واقعا و جدی بیشترینش خود آقای خمینی در نوشته های امثال منشور روحانیت و در سخنرانی های گوناگون کرده. و این نکته هم که فرمودید که آقای خمینی اولین کسی که خواستار عمامه برداشتن از سر دیگران شد، اولین بارها توی این روزنامه آقای نواب صفوی یه رهبر فدایان اسلام ما این رو میبینیم که ایشون درخواست میکنه که آلمان بزرگ همکاری کنن تا آلمانی که صالح نیستن رو خلع لباس بکنن. ظاهرا قبل از این تاریخ این بیان رو ما جایی نداره. ولی این رو هم میخوام بیافزایم، اون همون متفکرین مشروطه، همون کسانی که نام برده شدن، در این حال واسه یک عده از آلمان واقعی و راستین و وارسته احترام خیلی زیادی رو قائل بودند، از جمله خود آقای کسروی احترام خیلی بالایی واسه بسیاری از آلمان دخیل در مشروطه و آزادی خواهان قائل بوده و در مورد دیگران هم تصور میکنم که تا حد زیادی به همین منوال بوده. این عرض من بود نهایت دیگه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، آرش هنرور شجاعی روحانی و دین پژوه که از آلمان ما رو همراهی میکردند و فروغ بهمعی کارشناس الهیات و مطالعات زنان که ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکردند. بنیامین سطر هم همچنان در استودیو در کنار من حضور داره. فرصت خوبیه که چند تا از این نوشته های بسیار بلند شما رو هم ما بخونیم. رضا حاتمیان نوشته: کسانی که با ایران و ایرانی دشمنی و خصومت دارند پولها جواهرات خودشون رو به حزب الله لبنان بدهید. البته لیست یا فهرستی از کارهایی رو که در این سالها انجام شده برای ما رضا حاتمیان نوشته که ثواب دارد: گشت ارشاد، مهسا، دختر دانشگاه که فکر کنم منظورش دختر دانشگاه علوم تحقیقاته، درست، امام جمعه زمینخوار و و و ادامه تومار به نوشته رضا ضد ایرانی بودن این فرقه رو به دیگر ایران دوستان می سپارم. و خب رضا مشخصه که از هواداران نظام سلطنتی هم هست و گفته نه به جمهوری اسلامی، پاینده ایران، جاوید شاه. این پایان بندی به هر حال مطلبیه که رضا عنوان کرده. چیزی داری برای گفتن؟
آره محمد، اتفاقا همین موضوعی که الان اشاره کردی که گفتی که یکی از هواداران حالا نظام پادشاهی این کامنت رو داده، خیلی هم در انتقاد از نظام پادشاهی میگن که در دوران محمد رضا شاه برعکس پدرش رضا شاه روحانیت قدرت گرفتن برای حضور اجتماعی در جامعه. البته این موضوع باز منتقدینی داره، در واقع یک موضوعی هست که بسیار مناقشه برانگیزه، از این جهت که خیلی ها میگن که این نشانه رواداری محمد رضا شاه در مقابل رضا شاه بوده که اجازه بروز و ظهور میداده به آخوندها که بتونن صحبت کنن، فعالیت بکنن و
گروهی هم بله اینو میگن
بله، در واقع این تناقض وجود داره در بین مخالفان حکومت پهلوی که گروهی از اونها که در واقع دفاع میکنن از دموکراسی و گسترش آزادی ها این انتقاد به شاه میکنن که چرا اجازه داده و آزادی داده به روحانیون یا آخوندها که بتونن حضور جدیتری در عرصه اجتماعی و سیاسی داشته باشن، برعکس رضا شاه که تقریبا میشه گفت این حضور رو خیلی محدود کرده بود و فقط مربوط به مناسک مذهبی و اینها کرد.
حالا یک شنونده هم به اسم ستاره نوشته: جامعه ایران خود روحانیته، میگه که حرف حق تلخه و سنگین، وگرنه اونایی که فوج فوج میرن به نوشته ستاره نام نویسی میکنن برای طلبگی نوه نتیجه های من نیستن، نوه نتیجه های مردم اروپا یا آمریکا نیستن. پس به نظرتون از کجا اومدن؟ شاید از فضا میان میرن نام نویسی حوزه. البته این رو هم باید بگیم که بر طبق مطالبی که منتشر شده در این سالها و آماری که منتشر شده نشون میده که اتفاقا میزان گرایش به تحصیل در حوزه های علمی هم کاهش نسبی رو داشته که این آمار قابل دسترسی در میشه گفت وبسایت های معتبر میشه این آمار رو پیدا کرد، جاهایی که در این خصوص مطالبی رو عنوان کردن. و بعضی از افراد هم خب خودشون رو شماتت میکنن، مثل جمیل که میگن وای وای بر من که سال 57 در اوج جوانی و البته این نوشته جمیله و نادانی مرگ بر شاه گفتم، خدا داره تقاص این مرگ گفتن رو میده. و روز برای ما نوشته آخوند و ملا همونایی هند که برای دوزار می اومدن خونه های مردم اشکشون رو در می آوردن و از بس به نوشته روز عقده داشتن، بعد انقلاب حق همون مردم رو بالا کشیدن و جدی جدی اشکشون رو در آوردن و روحانی اصلش باید روحانی باشه. و به هر حال این چیزیه که روز نوشته بود. با سپاس از شما، با سپاس از شهرام ابراهیمی تهیه کننده این برنامه، بنیامین صدر و تا چهارشنبه بعد.